من از لنگرگاه عشق با قایقی از جنس احساس سوار بر امواج دریا لحظه لحظه می آیم تا آرام آرام در ساحل دلت پهلو بگیر.
به نام خالقی که عزیزترین افراد زندگی من آفرید، سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. من رضا انصاری فرد، مجری و تهیه کننده روی موج دریا، با پنجمین برنامه‌مون در خدمتتون هستم. عرض شود خدمت شما که توی 4 تا برنامه قبلی گفتم که آدرس تلگرام برنامه‌مون @ روی موج دریاست و همچنین اینکه روی اچ نداره و روی و دریا هر دو با وای نوشته میشن و همچنین میتونید نظراتتون رو از طریق آیدی برنامه به آدرس @zoomcan برامون بفرستید. پس دیگه لازم نمیبینم که تو این برنامه بگم، گفتم دیگه تکراری بشه زیاد برای شما شاید زیاد جالبم نباشه، پس به خاطر همین صرف نظر میکنم از گفتن این مسئله که آدرس تلگراممون @ روی موج دریاست و میتونید نظراتتون رو به آدرس @zoomcan بفرستید. فقط بهتون میگم که همراهمون باشید تا یه برنامه خوب را انشالله تقدیم حضورتون بکنید. روی موج دریا کاری است مؤسسه فرهنگی هنری ستاره توانبخش هرمزگان. عرض شود خدمت شما دوستان عزیزم که گرامی می‌دارم روز جهانی معلولین 12 آذر رو، و از همین باب هم برنامه ما رنگ و بوی بیشتری نسبت به برنامه‌های دیگه‌مون برای معلولین داره، علل خصوص نابینایان، که بخش‌های مختلف برنامه‌مون رو یک به یک تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اما بخش‌های ثابتی که توی برنامه‌های پیش داشتیم رو همچنان خواهیم داشت، مثل معرفی کتاب و آقای مردم و همچنین گزارش، که البته خب گزارشمون که قطعاً مربوط به معلولین هست و یک گزارش خیلی خیلی خاص شده، حتماً بشنوید. و دیگه همین دیگه، انشالله به مرور با هم دیگه یک به یک بخش برنامه رو پیشنم. حالا خوبم، حالا جانم، چرا با تو مخلبانم، سر بال بال رو به دیر یا صفای شب خیلی جانم، سر بال بال رو به دیر یا صفای شب خیلی جانم. خب دوستان عزیزم، میریم تا در این بخش از برنامه بشنویم معرفی کتاب حسین برومند عزیز و مهربونم رو، کسی که واقعا زیادگویی نیست اگر بگم که یکی از دلالترین افرادیه که من تو زندگیم دور بر خودم دیدم. انشالله که میریم 0 تا 100 معرفی کتابش رو با صدای نازنین خودش بشنویم.
همراهی من هر سه‌شنبه آمدم و هر سه‌شنبه او. هی بیشتر شد عادت چشمان من به او، عادت نبود جمله من دوست دارمت، سخت است جا شود وسط هر سخن به او. شیرین تر است از شکر اما مجال نیست، هرگز نمی رسد لب این کوه کن به او. من آتشم که شعله ور و سرخ آمدم، وقتی سپید آمده مانند پنبه او. زیباتر از تم
حالا اینو در جای خودش اگر خواستی توضیح میدم. اما من از کلاس دوم ابتدایی دوچاره مشکل شدم. خب توی یک روستایی دور افتاده که با بندر عباس که مرکز استان هست تقریبا 140 کیلومتر فاصله داره، هیچ امکاناتی هم نبود. خب خدا کمک کرد، با آشنایی یکی از فامیل تونستم برم اصفهان و کیلومترها دور از خانواده و دوستان، هم زبانی هم شهری، دونستم که درس بخونم. مشقت های فراوانی بود جناب انصاری. من میگم این مشقت، ولی مشقت باید خیلی درک بشه. شما فرض کنید یه بچه 9 ساله از خانواده به یک بار جدا بشه با اون معضل بینایی که براش ایجاد شده، چه سختی پیش میاد و تصورش فکر میکنم خیلی سخته. حالا البته
بله،
برای دوستان نابینای من که خب این رو کشیدن شاید بتونن به راحتی درک کنن، ولی افراد بینا خیلی سخته درک کردنش. خب ما به خصوص دو سال اولی که داشتیم، دوم و سوم ابتدایی، بسیار بسیار سخت گذشت بود. اما بعدش که به حوزه ورزش وارد شدم، به حوزه هنر وارد شدم، همه این چیزا عادی شد و اونجا بود که من تصمیم خودم رو برای اینکه گله‌های موفقیت رو طی کنم گرفتم و دیدم که میشه با وجود مشکلات موفق هم شد.
حتما همینطوره.
من نمونش رو خدمت شما عرض کنم که کلاس پنجم ابتدایی تونستم در استان اصفهان مقام اول علمی رو کسب کنم که بی‌نظیر بود برای من. بین همه افراد، نه نابیناها، بین همه
افراد
بینا و نابینای اون منطقه، خب تونستم در همون سن به تیم منتخب گلبال استان اصفهان که این همه ورزشکار و نابینا داشت خب راه پیدا کنم. اینا انگیزه شد برای اینکه بتونم موفقیت های دیگه رو ادامه بدم. خب تا دوم راهنمایی در بندر در اصفهان بودم، مدرسه آواسیر. بعد یک سال به بندر عباس اومدم، مدرسه امید، که وضعیت اینجا رو تجربه کنم. دیدم واقعیتش موقعیت برای پیشرفت نیست و تصمیم گرفتم که برای ادامه تحصیل به تهران برم. خب 4 سال دبیرستان و پیش دانشگاهی اونجا بودم، بعدش هم با رتبه 3000 در دانشگاه تهران الهیات و معارف اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی قبول شدم. اونجا درس خوندم، لیسانسم رو گرفتم، فوق لیسانسم هم باز دوباره در همون تهران گرفتم و حالا در مقطع دکتری هم که در خدمت شما هستم، دانشگاه تهران آزاد اسلامی وارد مرکز مشغول به تحصیل هستم. دوره تئوری رو گذروندم، امتحان جامعه هم دادم، حالا مشغول پایان نامه و
احسن بر شما، احسن بر شما. واقعا آدم لذت میبره وقتی میبینه که یه همچون کسی رو ما در بین خودمون، در بین نابینان استان آموزگان داریم و بهتون افتخار میکنیم. خب اما یک مسئله به وجود میاد و اون همین که شما فرمودید از کلاس دوم دبستان تا حتی همین الان که دکترا رو میگذرونید توی مقاطع تحصیلی مختلف دور از خانواده بودید و کسی که چنین وضعیتی داره یا باید مستقل بشه یا اگر مستقل نشه قطعا به درد سر میخوره اما خب ما با وجود این که شما رو میشناسیم و با اتون ارتباط داریم، میدونیم که یک فرد کاملا مستقل هستید. من برای شنوندگان عزیز عرض کنم که جناب آقای دکتر جاودان تمام سفرهاشون به تهران رو به تنهایی انجام میدن و نیازی برای حضور کسی دیگه در کنارشون نمیبینن، چون یک فرد کاملا مستقل هستن. آقای دکتر، در مورد لزوم استقلال یک فرد معلول در جامعه برامو صحبت بکنید.
مسئله مهمی که برای یه فرد نابینا هست، اول این که خودباوری براش ایجاد بشه، یعنی بدونه که اگر بینایی نداره حواس دیگه‌اش، گوش یا به قول معروف شنوایی، لامسه، بویایی و اون دیگر رو داره، حواس پنجگانه یکیشو نداره. خب از اینها میتونه به نحو احسن بهره ببره. من وقتی که تونستم وارد عرصه ورزش بشم، اینه که میگم خیلی مهمه، چون من هرچی دارم از اینجاست که وارد عرصه ورزش شدم. برای همینم هست که برای همه هم نوعانم تأکید میکنم وارد عرصه ورزش بشم. خب از زمانی که تونستم وارد عرصه ورزش بشم، جهتیابیم تقویت شد، تونستم رو پای خودم وایستم، عصا بگیرم دستم، عصا چشم ماست. هیچ کس نباید هیچ آری داشته باشه از اینکه عصا دستش بگیره. عصا چشم ماست، مثل یه فرد بینا میمونه که بگیم آقا چشمشو ببنده بخواد راه بره، ما هم بگیم آقا عصا دستمون نگیریم راه بریم. خب اصلا امکان پذیر نیست، اصلا قابل تصور نیست. خب من وقتی تونستم عصا دستم بگیرم و به عرصه ورزش وارد شدم و خب در مقطعی هم تو عرصه هنر بودم، خب هنر دوستان براشون جالبه خب چه رشته و گرایشی. بله من تئاتر کار میکردم و نقش های مهمی رو همین اونجا داشتم.
آفرین.
بعد هم در فرصت با هم صحبت میکنیم با اینجای به موضوع. اما راجع به سوال شما این هست که نقطه مهمش همینه که افراد نابینا وقتی که تونستن از خونه در بیان، اون اعتماد به نفس براشون ایجاد شد، میدونن رو پای خودشون وایستن، استقلال پیدا کنن. و همونطوری که من میتونم از اتاق خودم در بیام برم بیرون، طبیعتا میتونم مسیر کوچه رو هم طی کنم، طبیعتا میتونم وارد خیابون هم بشم. خب اینجوری هم نیست که مشکلات نباشه، مشکلات هست. خب مردم خوبی هم ما داریم،
همینطوره. بله
هر جایی نیاز بسیم پرسیدن باشه، نباید آرمون بشه، باید سوال بپرسیم. و همونطور که افراد بینا هم ممکنه براشون جایی رو بلد نباشن بپرسن، ما هم همین درمون میتونه اتفاق بیفته و نباید هیچ ابایی داشته باشیم از اینکه بخوایم سوال بکنیم. خب من از کلاس پنجم ابتدایی تونستم رو پای خودم وایستم، از اصفهان با اتوبوس میومدم بندرعباس، میرفتم روستای خودمون و از اونجا بر میگشتم به محل تحصیل و مدرسه. و باور کنید همینجا بود که من تصمیم گرفتم ادامه تحصیل بدم، چون دیدم خودم دیگه میتونم رو پای خودم وایستم برم بیام، نیازی به کسی دیگه ای نداشته باشم که حالا هر دفعه بیان دنبالم نیان دنبالم، وقت داشته باشن یا نداشته باشن. خب این مسئله مهمی هست که اگر دوستان ما تونستن استقلالشون رو حفظ کنن، پیدا کنن، اون موقع میتونن به درجات دیگه دست پیدا کنن.
حتما همینطوره.
من از همون کلاس پنجم ابتدایی تا الان مسافرتی نبوده که لزوم داشته باشه حتما یه نفر همراه هم بیاد.
باریکلا.
و اگر هم کسی بوده، اون به دلخواه خودم، به قول من حالا طبع اون کسی که دوست داشته همراه من بیاد رفتیم، نه اینکه اجبار باشه. خب وقتی که اجبار نشه، خب برای خیلی افراد دیگه هم پیش میاد که با هم گروهی سفر کنن، خانواده.
بله بله.
اون دیگه بحث دیگه است. اما نکته مهم همین هست که ما بتونیم رو پای خودمون وایسیم، بتونیم بدون وابستگی به خانواده، دوستان، اطرافیان کارهای روزمره خودمون رو انجام بدیم. حتی آشپزی کنیم. مگه آشپزی خیلی از خانواده ها فکر میکنن که یه فرد نابینا چون نمیتونه، خب طبیعتا نمیتونه کبریت هم روشن کنه، چون میگن خودشو میسوزنه. اونا فکر نمیکنن که این نابینا چشم نداره ولی حس لامسه داره، اگه دستش داغ بشه میفهمه که داره میسوزه. خب اگر این درک رو بکنن هیچ وقت نمیترسن از اینکه فرد نابینا بخواد کبریت روشن کنه یا گاز رو روشن کنه یا بخواد یک غذای حداقلی برای خودش تهیه کنه و بخوره. این خیلی مهم هست. انشالله که بشه در مقاطع دیگه فرصت های دیگه راجع به این مسائل صحبت کرد و باعث دلگرمی برای دوستانمون بشه.
احسن بر شما جناب آقای جاودان. واقعا صحبت های شما گذشته از این که انسان رو واقعا امیدوار میکنه به آینده، من به عنوان یک فرد نابینا میگم، من خودم از صحبت‌های شما حس جسارت و جرأت رو در وجود خودم حس کردم واقعا، که من هم میتونم این کارها رو انجام بدم، من هم میتونم به تنهایی مسافرت بکنم، من هم میتونم توی جامعه‌ام برم و بیام و به قول شما بدونی که آر خودم بدونم، اگه چیزی رو به ذهنم رسید از کسی بپرسم یا عصا دست بگیرم. واقعا واقعا تشکر میکنم از شما. اما خب حالا یک مسئله میمونه و اون هم این که مستقل بودن افراد معلول نیازمند یک مسئله مهمی به نام مناسب سازیه، و مناسب سازی درست در فضای شهری. بیاید یکم در مورد این مسئله صحبت کنیم که در واقع کسانی که میخوان زحمت بکشن و مناسب سازی بکنن باید واقعا از افراد کارشناس نابینا، در واقع حالا من میگم نابینا، از برای هر گروه معلولیت بخوان یک مناسب سازی انجام بدن باید با اونها مشورت بکنن. بیاید راجع به این مسئله با هم صحبت بکنیم.
عرضم بزرگ شما جناب انصاری، نقطه اصلی که خدمتتون عرض کردم و ما باید مد نظر داشته باشیم برای رفع مشکلات جامعه حضور خود ما هست. یعنی من فرد معلول اگر از خونه در اومدم، اگر حرکت کردم، اومدم وارد اجتماع شدم، میتونم خواسته هامو یکی یکی برآورده کنم. خب خیلی سواله، خب چطور یه فرد معلول میتونه با ورودش به جامعه، با حضورش در جامعه، مثلا مشکلی مثل همین مشکل مناسب سازی محیط شهری رو حل بکنه؟
همینطوره، بله.
جوابش خیلی ساده است. وقتی که من معلول وارد عرصه جامعه شدم، وارد کوچه و بازار شدم، میبینم سر راهم موانع زیادی هست، اون موقع است که صدام در میاد. وقتی صدام در اومد، طبیعتاً مردم، مسئولین، اونهایی که در اطراف من هستن صدای منو میشنون و میبینن که من با چه مسائل و مشکلاتی سر کار دارم و باید برای این مشکلات چاره اندیشی بشه. خب خدا رو شکر با حضور دوستانمون در جامعه و خب پیگیری های خود ما نابینایان و به طور کل جامعه معلولین اتفاقات خوبی داره میفته برای امر مناسب سازی. اما این مناسب سازی ها باز هم نیاز به اصلاح داره، نیاز به کارشناسی داره و ما باز هم باید ادامه بدیم به اون رسالت خودمون، یعنی حضور در جامعه و شرکت در جلسات مسئولین، و بخوایم که برای هرچه بهتر انجام شدن این مناسب سازی و هزینه بیت المالی که تو این زمینه میشه، خب از افراد کارشناس، از خود جامعه معلولین استفاده بشه برای این کار. مثلا جایی میخوان رمپ بزنن، خب طبیعتا نظر یک فرد معلول زای نخایی واجب هست.
بله،
اون میخواد
بله.
ازش استفاده کنه. وقتی یه جایی میخوان مزایه که ویژه نابینایان و برجسته رو کار بکنن، حتما این فرد نابینایی که از اینجا این خط میخواد استفاده کنه باید نظرش در نظر گرفته بشه، باید کارشناسی اون در نظر گرفته بشه تا بشه یک کار درست رو انجام داد. خب ببینید در همین شهرستان بندرعباس، اصلا در تهران، در تهران من خودم سمت میدان انقلاب بودم، داشتم راه میرفتم رو همین خطوط برجسته‌ای که ایجاد کرده بود، یهو رفتم خوردم به یه تیر چراغ برق.
ای داده بیداد،
دیدم خب این چرا اینجوری شد. دیدم بله، طرف پیمانکاری که داره این کارو میکنه اون متاسفانه چشمشو بسته، فقط پولو میبینه، یه کاری انجام داده از سر خودش باز کنه. در زمانی که آقای قالیباف شهردار تهران بود رفتم خدمتش، دانشگاه تهران هم درس میداد، بهش جغرافیا رفتم سر کلاسش، همین موضوع رو بهش گفتم. اما خب حالا به دلایل خاصی که حالا هست، حالا مسائل سیاسی و حالا هر چیز دیگه، موانع همه برطرف نشده، یعنی نظرها دیده نشده، اما باز بهتر شده. یعنی این موضوع که دارم خدمتتون عرض میکنم مربوط به سال 86 هست، 86-87 هست، ولی خب تا الان تغییراتی انجام شده و حضور آقای دکتر صابری به عنوان یک فرد معلول در شورای شهر تهران یک نقطه عطفی بود برای جامعه معلولین که باز تونست کمک بکنه. شما برید تو خطوط متروی تهران همه خط‌کشی شده هست، حالا همه جاش نه ولی خیلی جاهاش این اتفاق افتاده. تو بندرعباس چند وقت پیش من داشتم سمت چهارراه فاطمیه یا همین خیابون شریعتی شمالی قدم می‌زدم، دقیقا دیدم رو همین خطوط برجستی که ایجاد کرده بودن، رسیدم به یه جایی حالت پله، حالا من عصا داشتم، یهو از اونجا خط قطع میشه و یه فرد نابینا قشنگ میفته پایین.
ای بابا.
و کنارش هم جوبه که اگه تعادل نداشته باشه پرت میشه تو اونجور. خب اینها این موانعی که هست همش ناشی از اون عدم در نظر گرفتن متخصصین نابینا هست که انشالله ما داریم تلاش میکنیم، رایزنی میکنیم بتونیم این مشکل رو برطرف کنیم اگر مسئولین شهری ما بخوان. که حالا این نکته رو خدمتتون عرض کنم که جای تأسف داره، ما از زمانی که این آقای شهردار عزیزمون که بومی هست سر کار اومده تقریبا 6-7 سال هست، یک بار هم جامعه نابینا نتونسته ملاقات با ایشون داشته باشه.
عجب. به
دلیل عدم پذیرش ایشون. حالا این بحثی هست که میتونیم انشالله روش مانور بدیم و طبیعتا همینجا من خدمتتون عرض میکنم، جاهای دیگه هم گفتم، کسی که ما رو نبینه ما هم نمیبینیمش، این شعار ما هست و قطعاً روزی میرسه که اونها هم به ما نیاز داشته باشه.
خب جناب آقای جوانان بسیار عالی، متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. میدونم که جایی قرار بود برید اما به خاطر برنامه روی موج دریا اون رو به تأخیر انداختید، اما اجازه بدید در مورد یه مسئله مهم دیگه هم با هم صحبت بکنیم و اون همین که در روز 23 مهر ماه، در روز جهانی عصای سفید، جناب آقای اکرمی معاونت سیاسی امنیتی استاندار قول سرکار رفتن 4 نفر از دوستان ما رو که واجب وجوب و خلاصه خیلی خیلی واجب بودن اینجوری بگم به ما دادند، که من مطلع هستم که به حمدالله یک نفر از دوستان مشغول به کار شده. این قول این بود که از اول آبان این 4 نفر مشغول به کار خواهند شد. خواستم وارد حیطه مدیریتی شما بشم و بدونم که انجمن نابینایان برای اون 3 نفر دوست دیگمون چه پیگیری هایی رو انجام داده.
همینطور که خودتون هم حضور داشتیم تو اون مراسم، آقای اکرمی تو اون جلسه خواستن که ما مثلا فردا یا پس فردا یا هفته بعدش ما این کارو بکنیم، که بلافاصله ما چون همه چیز رو داشتیم تو جیبمون نقدن آماده بود تقدیمشون کردیم اسامی که نیاز واجب داشتن. خب البته آقای اکرمی گفتن که دو نفر رو و شهرداری هم دو نفر رو قول دادن. خب شهرداری البته نه خود شهردار. حالا آقای جانبخش که اونجا حضور داشتن و اعضای شورای شهری که اونجا حضور داشتن اون قول رو دادن. خب از این چهار نفر دو نفر تقریبا کارشون انجام شد. یکی که شهرداری قول داده بود، آقای چاواک مشغول به کار شده، آقای حاجی پور هم کاراش تا یه مقداری انجام شده، اما خب حالا منتظر هستیم که مناقصه برگزار بشه و شرکت جدید ایشون رو مشغول بکنیم. حالا منتظر اون مناقصه هستیم. اما گلی که آقای اکرمی دادن و دو نفری که ما معرفی کردیم، آقای قاسمی در رودان رو همکنون مشغول هست، اما باز وضعیت بیمه و حقوقش، حقوق مزایاش بلا تکلیف هست که ما این هفته یه جلسه داریم با آقای اکرمی، انشالله که بتونیم نتیجه خوبی ازش بگیریم راجع به همین موضوع. و همچنین آقای پرنده که رفته بودن پیگیر کار، آقای اکرمی معرفی کردن به فرمانداری، اما خب حالا نمیدونم چه مسائلی هست که آقای فرماندار زیر بار نرفته. ما راجع به این دو موضوع با و البته موضوع کلی اشتغال که در از ما لیستی رو خدمتشون تقدیم کنیم، این هفته جلسه ای داریم باشون، انشالله پیگیری میکنیم و نتایجش رو اعلام خواهد
شد. انشالله خدا خیرتون بده. من از همینجا اعلام میکنم که برنامه روی موج دریا در کنار انجمن نابینایان استان هرمزگان خواهد بود انشالله تا به ثمر رسیدن قولهای روز 23 مهر ماه. خب جناب آقای جاودان، من وقتتون رو بیش از این نمیگیرم، انشالله در خدمتتون هستیم با صحبت‌های پایانی شما.
آقای انصاری، من یه نکته ای رو عرض کنم به عنوان ختم کلام، اون هست که ما اگه میخواییم جامعه موفقی داشته باشیم، حمایت همه دوستانمون رو میطلبه که داشته باشیم.
حتما همینطوره.
حتما هر جا ما گفتیم، یعنی بلند شیم بریم این ور اون ور، همه نیاز نیست، اما حمایت به این شکلی وقتی ما یه آماری از دوستان میخوایم، یه چیزی رو سازمان میخواد، سازمان رئیسی از ما میخواد، مدارکی رو از ما میخواد، دوستان تعلل نکنن، زود بیارن به انجمن تحویل بدن تا بتونه کارش رو انجام بده. مثال میزنم خدمت شما، مدت هاست دولت میخواد کاری رو انجام بده در راستای مستمری بگیر کردن همه افراد معلوله، علل خصوص حالا نابینایان که ما تو حوزه خودمون هست. بیش از 3-4 ماه که ما مدام داریم اعلام میکنیم، زنگ میزنیم، پیامک میدیم، تو گروه های واتساپی میزنیم، ولی هنوز دوستان این کار رو انجام نمیدن. یه شماره حساب رفاه نمیارن، یه مدرک نمیدونم کپی شناسنامه کافی. اگه اینجوری نخوان حمایت بکنن، طبیعتاً کار خودشون هم لنگ میمونه.
خب حتما همینطور،
ما هم که دسترسی به همه اطلاعات نداریم، بعضی چیزا هست که سازمان از ما میخواد، سازمان رئیسی از ما میخواد که باید ارائه بدیم.
بله بله،
دوستان همکاری نکنن، طبیعتاً نه من نه شما و نه هیچ کسی دیگه نمیتونه کاری انجام بده که مفید باشه. تنها خواهشی که دارم از دوستان، اون همکاری صمیمانه‌شون باشه با دوستان خودشون، همنوعان خودشون در انجمن نابینایان، تا بتونن کار مفیدی انجام بدن. حالا یک برنامه هم اگر باشه که آقای انصاری در خصوص ورزش صحبت کنید، چون ما ویژه ورزش صحبت نکردیم، با توجه به اینکه فعالیت‌های خوبی داریم، همین روز 13 هم اعزام تیم گلبال رو داریم، انشالله اون یه برنامه دیگه در خدمت شما
باشید. انشالله. من البته جز سوالات هم بود، اما با توجه به این که میدونستم شما جایی میخواین تشریف ببرین و ضیق وقت دارین، این سوال رو مطرح نکردم. اما خب به قول خودتون اجازه بدیم که در یک زمان بهتر و در یک برنامه مستقل برای این مسئله در موردش صحبت بکنیم، تا انشالله مفصل هم باشه، وگرنه که من در جریان کار تیم گلبال استان بودم که انشالله همین هفته اعزام دارن، از همینجا هم براشون آرزوی موفقیت میکنم. خب من مزاحم وقتتون نمیشم و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. روی موج دریا کاری از مؤسسه فرهنگی هنری ستاره توانبخش هرمزگان. تشکر میکنم از آقای دکتر جاودان که وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن با وجود مشغله هایی که داشتن، اما خب خدا رو شکر گفتگوی به نظر من مفیدی بود. امیدوارم که مورد استفاده شما هم در آینده قرار بگیره این صحبت ها و راضی بوده باشید. بریم سراغ آقای مردم که خیلی وقت منتظرمون بوده، میخواد بیاد یه سری صحبت ها رو بکنه. بریم با هم بشیم.
اصلا خود نکنی سلام علیک نداریم فردین. اومدم امروز در مورد یک مسئله جدی با تون صحبت کنم و اون هم چیزی نیست جز مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولین. پس جای هیچ گونه سلام علیکی نداره فهمیدین. من ابتدا بذارین تشکر کنم از مسئولین که واقعا باعث باز شدن روحیه ما و از یاد بردن غم‌خوسته هامون شدن در این موارد. چرا؟ دلیلش چیه که من اینجوری میگم؟ الان میگم بهتون. مثلا این خط نابینایی که درست کردن توی این شهر، بنده خودم دیدم که این خط نابینایی همینجور میره میره میره. خط نابینایی چیه؟ اولا برای اونه که نمیدونن بگم، خط نابینایی همون خطیه که به صورت سنگ فرشی کنار خیابون کنار پیاده رو درست شده که نابینایان با خیال راحت اینجوری همینجوری برن 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 تا به مقصدشون برسن. حالا من تو این شهر مواجه شدم و دیدم که این خط نابینایی میره 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 تا به تیر چراغ برق میرسه. خب ببینید، شما یک فرد را ببینید که روی این خط را میره و به تیر چراغ برق میرسه و با خیال راحت که روبرو چیچی نیست غاپ روفپ میخوره به این تیر چراغ برق. آیا این صحنه خنده‌داری نیست؟ آیا این به روحیه و شادابی جامعه کمک نمی کنه؟ پس جای تشکر داره از مسئولین. یا یک بار دیگه دیدم یه جای دیگه تو همین شهر که این خط نابینایی بود و ناغافل نابینایی از خدا بی خبر زیر پاش پله می اومد، به پله ختم می شد و اگر تعادلش رو حفظ نمی کرد می رفت تو جوب، یک جوب پر از لجن و بسیار عالی. آیا این به روحیه و شادابی جامعه کمک نمی کنه؟ کسی این صحنه رو ببینه خندش نمی گیره؟ پس جای تشکر داره از مسئولین واقعا. حالا اینا هیچی، بریم سراغ دوستان جسمی حرکتیمون. من ازشون یکی گله دارم. دوستان جسمی حرکتی ما، شما چرا خواهان این هستید که مثلا وارد سینما بشید و برید مثل همه فیلم ببینید؟ اگر اینجوری انتظار دارید پس این اینترنت برای چیه؟ خب شما در نظر بگیرید، اگر شما برید و جای مناسب رد شدن صندلی چرخدار شما باشه و برید توی سینما بشینید مثل همه فیلمتون رو ببینید، پس دیگه این فیلم ها رو برای کیا روی اینترنت قرار میدن؟ آره؟ خب بذارید فیلم ها رو همه ببینن، تموم بشه، توی جمع صحبتش رو بشنوید. وقتی که تموم شد اومد روی سایت ها شما دانلود کنید و ببینید. این واقعا یک مسئله بسیار خوبی است که یا مناسب سازی نمی کنند مسئولین مثل این موردی که گفتم، یا اگر می کنند جهت شادابی جامعه است. از شمد خدمت شما که در اصل بخوایم حساب کنیم، دوستان معلول ما حق زندگی که ندارند، که برای ثواب خلق شدن، اصلا مناسب سازی معنی نمیده در اصل. اگر مناسب سازی بشه و یک معلول با خیال راحت و مستقلن کارشو انجام بده، پس کی ثواب ببره؟ خب اگر این خط نابیناییه درست ساخته بشه، درست عزیز من، کسی دیگه نیست و نمیخواد و نیاز نیست که دست یک نابینا رو بگیره و ببره این طرف اون طرف، پس در نتیجه کسی دیگه ثواب هم نمیبره برای آخرت که بره بهشت و اینا با حوری و مسائل بعدیش. ها؟ پس ببینید که ما باید تشکر کنیم از مسئولینی که بی خیال مناسب سازی هستند، و باید با مسئولینی که در جهت مناسب سازی و اون هم به صورت درست کار خواهند کرد و می کنند اینا توبیخه در پرونده تا اصل همین مقامشون پیش بریم که پستشون رو ازشون بگیریم. چه مردی میده که بخواین درست کار کنین؟ این نگیه.
بله خب، جناب آقای مردم هم در مورد مناسب سازی صحبت کردن. ببینید، مناسب سازی اگر هم انجام بگیره و خوب هم انجام بگیره، مستلزم اینه که فرهنگش توی جامعه جا بیفته و مردم ما هم که واقعا مردم فهمیده‌ای هستند بیان دست به دست هم بدن و کمک کنن به اینکه یک معلول بتونه از اون منطقه‌ای که براش مناسب سازی شده استفاده کافی و وافی رو ببره. برای نمونه عرض میکنم، روبروی منزل شخصی خود بنده یک در واقع دو تا پل بود روی یک جوب که فاصله داشت با هم. اینجا رو اومدن بین این دو تا پل رو توری کشیدن و دو تا میله به صورت مستطیلی از دو طرف این توری بالا آوردن و بسیار مناسب سازی درست و زیبایی انجام شده. اما خب از موقعی هم که این کار انجام شده، من برای رفت آمد مشکلی که دارم اینه که دوستان عزیزمون، حالا کی هست نمیدونم، ماشینشو دائم اینجا پارک میکنه. خب این برای مثلا شخصی که من باشم و میخوام برم سر کار و سرویسم میخوام بیام، سرویسم میخواد بیاد دنبال من و من سوارشم برم، مشکل ایجاد میکنه. اگر این ماشین رو اینجا نذارن، خب شما ببینید، اصلا اینو من عرض کنم، در آزمون رانندگی هست که قسمتی که در واقع پل هست، اگر شما پارک بکنی رد میشی از آزمون رانندگی شهری. خب پس پارک کردن جلو پل واقعا غیر قانونیه. پس اما متاسفانه این کار انجام میگیره و من نوعی نمیتونم از این قسمتی که برام مناسب سازی شده استفاده بکنم. خب انشالله که روز به روز دوستان ما توجهشون رو بیشتر بکنن و بدونن که حالا برخلاف نظر آقای مردم، معلولین هم حق زندگی دارن. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. ما سعی کردیم توی این برنامه با توجه به درخواستایی که برای اون اومده بود از آهنگهای بندری استفاده بکنیم. امیدوارم که راضی بوده باشید. بذارید به جای تیتراژ پایانی برنامه‌مون هم یک آهنگ فاخر بندر عباسی تقدیمتون بکنم که ترانه‌اش از مجید زاکری هست و به خوانندگی و آهنگسازی هادی آرمین عزیز هستش. امیدوارم که این آهنگ رو به نام دکمه بشنوید و لذت ببرید. حرفی نیست غیر از این که بگم که زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود، صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد.
اگه بشتدی سلامی برسانی، نه به تندی بلکه با خوبی و جانی. اگه ای پرسی کن بگه ای غریب نی، ای رسان خیلی سلام تو همونی. که تا دوش بیعتم مردت جون تدادم، از پس پنجره دستکان تدادم، روی شیشه تکشیده عکس یک دل، امرو ناشناسی بنه ای دل خافه. خویادی بیاری بش بگی بکش اگو گلناری، محض خاطر جمعی هم که بودنت من یکی از اون نامانی ها دی باری، بش بگی نامه به چشمش آشنانی، شعران اول صفحه دست خط کیم، اگه ای گناه دونم از چه نگفتی، بش بگی که نام و مال همونی. که تا دوش بیعتم مردت جون تدادم، از پس پنجره دستکان تدادم، روی شیشه تکشیده عکس یک دل، امرو ناشناسی بنه ای دل خافه. اگه یک وقتی کسی به دیده نیره، بیگینی دکمه او سینه چه بی ها، روز آخر که دستش عزم پسیگه، دست خود تندی کشی و دکمه ای کرد، دکمه ای را لابلای خاطراتو، یادگاری بود محالم که بشه گم، و شبات ایاد خوب بینه بکندم، ولی مه چه چیزونی اتو و یادم. که تا دوش بیمه شمردت جون شدادم، از پس پنجره دستکم شدادم، روی شیشه شکشیده عکس یک دل امرو ناشناسه به من ای دل غافل.